در این لحظه ها و ثانیه های ناب غبار دلتنگی را پس می زنم و رو به سوی تو می آورم، تویی که آستانت سرسرای مهربانی ها و آشتی هاست.
یا ذا الجلال والاکرام.
با تو که باشم نامت رهایم می کند از هر غم و اندوهی. گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
الرحمن الرحیم یا من ارجوها لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر یا من یعطی الكثیر بالقلیل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدام حر شيبتي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم در خدمتون هستیم با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی ابعاد و مؤلفه‌های جنگ ترکیبی غرب علیه ملت ایران. خب در خدمت جناب آقای دکتر بهمن کاظمی هستیم و سوالی که از محضرتون داشتیم با توجه به ابعاد مختلف به کارگیری شده توسط دشمن در جنگ ترکیبی بر علیه جمهوری اسلامی از جنگ دیپلماتیک گرفته و همچنین تحریم‌های اقتصادی تا ایجاد ترور و آشوب و در نهایت جنگ رسانه‌ای یه تحلیلی میخواستم داشته باشید در خصوص این موضوع که ما چگونه میتونیم این موارد رو برای مردم تبیین کنیم و ابعاد اون رو به جامعه نشون بدیم.
خب تجربه نشون داده که تو 14 اخیر توی انقلاب امریکا و غرب تقریبا تمام مؤلفه ها و ابعاد جنگ ترکیبی رو روی ایران پیاده کردن. از هر حوزه ای اینها کارهایی رو انجام دادن و وارد شدن برای تاثیرگذاری و ضربه زدن. از حوزه اقتصادی که خب مشخصه با تحریم ها و محاصرهای اقتصادی که صورت گرفته، حوزه سایبری کارهای اطلاعاتی که انجام میدن، نفوذهایی که هکهایی که انجام میشه توی شبکه ها و زیر ساختای ما برای تغییر موازنه اطلاعات هم انجام شده برای برداشتن اطلاعات. تو جنگ های نامنظم و چریکی خب داشتیم، یا حتی مثلا استفاده از تقریبا میشه گفت جاسوس ها به عنوان جنگ های اطلاعاتی. دو جنگ های نظامی خب هدف قرار دادن کشتی ایران سال 1987 بود، یا هدف قرار دادن هواپیمای ایران. چندین جنبه مختلف اقدام کردن و تأثیرات خودشون رو هم گذاشتن. من اینجا بازم میخوام تأکید بکنم جنگ شناختی یکی از مهمترین بعدهای جنگ ترکیبی است و همینطور سایبری، و علت این رو هم اینجوری ذکر میکنم خدمتون که توی هر کدوم از ابعاد اگر قرار باشه تأثیری گذاشته بشه، اگر قرار کاری انجام بشه، یک سمت اون ابعاد سرمایه اجتماعی و آدمهای اون بعدن. جنگ اقتصادی یک سری آدم، یک سری نخبه، یک سری تأثیرگذار، یک سری مسئول، یک سری آدمهایی رو داره که توی اون حوزه دارن کار میکنن. پس برای اینکه بتونیم روی اون حوزه تأثیر بذاریم، یکی از ابعادی که میتونیم کار بکنیم آدم‌ها و ذهن‌های آدم‌های تأثیرگذار و نخبگان اون حوزه است. پس جنگ شناختی علاوه بر اینکه خودش یک بعد تو جنگ ترکیبی است، میتونه تو بقیه ابعاد هم تأثیر بسزایی داشته باشه.
حالا منظورت از نخبگان
نخبگان هر حوزه مثلا. ببین نخبگان هر حوزه قابل تأثیرن. خب من وقتی نخبه های یک حوزه ای رو بگیرم دستم و شروع کنم رو ذهنشون کار کردن، خب قاعدتا این نخبه ها و آدم های تأثیرگذار یا همون اینفلوئنسرها تو اون حوزه آدم هایی دارن که اینها رو میشنون.
مثلا سلبریتی ها رو بخوایم مثال بزنیم،
مثلا سلبریتی ها، مثلا اقتصاددان ها، مثلا استاد های دانشگاه تو حوزه فرهنگ.
درست.
خب اینجور آدم ها رو تحت تأثیر قرار میدن و یک جنگ فرهنگی را میندازن، یک جنگ اقتصادی را میندازن.
حالا ما چگونه میتونیم اونا رو به هر حال میگم دشمن خب میدونیم که داره فعالیت میکنه در خصوص همین بحث جنگ شناختی، خب ما هم وظیفه داریم که مقابل اون جنگی که اونا را انداختن بالاخره اقداماتی انجام بدیم. ما برای اینکه بتونیم نخبگانی که فرمودید رو به هر حال جذب کنیم چه کاری باید انجام بدیم؟
خب عرض میکنم خدمتتون، خواستم بگم که توی حوزه تمام جنگ‌های ابعاد جنگ ترکیبی، جنگ شناختی که به آدم برمیگرده اهمیت داره. پس اگر من بتونم این آدم‌هامو واکسینه کنم، این آدم‌هامو کاری بکنم که تأثیر کمتر بگیرن، یا آدم‌هامو کاری بکنم که بتونن مقاومت کنن، تاب‌آوریشون بره بالاتر، این نخبه‌ها رو، پس تونستم تا یه حد زیادی جلوی بعدهای مختلف جنگ ترکیبی رو بگیرم. پس کار روی اذهان مردم یکی از کارهایی که باید انجام بشه. خب همونجور که آقای دکتر فرمودن، دیگه الان فقط سواد رسانه نیست که من بیام آموزش سواد رسانه بدم به آدم هام، به نخبه هام، که بدونم آقا توی رسانه این اتفاقات ممکنه بیفته اینجوریه. الان به عصری رسیدیم که بحث مفاهیمه، بحث مفهومه. اینقدر حجمه اطلاعات، اینقدر سیل عجیبی از اطلاعات درست و نادرست دوره بر ما هست که باید با این کلان داده ها کار کرد.
درست.
باید قدرت تشخیص داشت، باید قدرت تحلیل و تشخیص الگوهای رفتاری رو داشت. حالا از دو جنبه میگم، برای پدافند یعنی برای تاباور کردن ملتمون، برای اینکه جلوی این حجمها گرفته بشه، من باید یاد بدم که ملت تحلیل بکنن، ملت ادراک درستی از خبرها داشته باشن، بتونن تشخیص بدن.
این با چه روشی امکان پذیر است؟
خب
یعنی آموزش باید ببینیم،
هم آموزش، رکن اصلیش آموزشه، رکن دوم شفاف سازیه. من تا شفاف سازی نکنم نمیتونم به مردمم بگم که این چیزی که به شما گفتن غلطه. درست. قبل از پخش شدن اون غلط من باید درستش رو نشون داده باشم.
بله.
این تبیین و شفاف سازی یک حوزه ای رو باز میکنه برای مردم و مردم میفهمن که اطلاعاتی که داریم میاد درسته یا غلط. خب بعد از شفاف سازی و آموزش، ترکیب این دوتا با هم دیگه، من میتونم بگم که یک انسان تاباور، یک انسان قوی در مقابل اطلاعات درست و نادرست داره. در حوزه ببخشید میگم، در حوزه حمله هم باید آفرین
نه تحت عنوان تکنیک، حالا میخوام نام
بله
ببریم.
تقریبا تو حوزه آفند همونجوری که آقا معظم فرمودن ما باید به سمت آفند بریم، فقط حالت تدافعی گرفتن جواب کار ما رو نخواهد داد.
توی حوزه حمله کنیم تا
دقیقاً توی حوزه آفند هم من باید آدم‌های تأثیرگذار تربیت کنم، آدم‌هایی که بتونن علاوه بر تحلیل بتونن الگوها رو تشخیص بدن، بتونن رفتارها رو تشخیص بدن و مقابله بکنن با اون چیزی که تقریبا شو که ما حالا بهش میگیم آفند دیگه، حمله بکنن تا حمله‌ای صورت نگیره. میشه گفت تقریبا دفاع پیش دستانه انجام بدیم تو این حوزه.
من به نظرم حتی جا داره که به عنوان یک رشته دانشگاهی واقعا کار بشه و
قطعا ابعاد اینقدر ابعاد وسیعی هست، چون تو تمام حوزه ها و تو تمام تخصص ها درگیری داره ایجاد میکنه و باید حتی میان رشته ای های مختلف
برای این حتی برای رشته های مختلف با توجه به خب نوع اون رشته براشون حداقل چند واحدی آموزش داده
بشه. دقیقاً به عنوان میان رشته ای حتی باید تعریف بشه به نظر من.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر قربانی، صحبت‌های جناب کاظمی شنیدیم. در همین حوزه می‌خواستم که نظر شما رو با نگاه جنگ هیبریدی و شناختی داشته باشم و اینکه در چه حوزه‌ای دشمن تونسته موفق باشه، چون اینم باید بررسی بشه که حالا ما بالاخره اختشاشات پاییز امسال رو دیدیم، به هر حال تا حدودی در بعضی جاها تونستن تأثیرگذار باشن. نقاط ضعف ما کجاها بوده که اونها تونستن از این طریق وارد بشن و چه کار کنیم که جلوی این خلاصه ضربه ها رو بگیریم؟
ببینید، من ابتدا صحبتام خدمت شما دوستان و تمامی شنوندگانم توضیح دادم که ما با حوزه از جنگ روبرو هستیم که مقابله تبدیل شده به مواجهه. این رو مد نظر قرار بدیم. ببینید، مواجهه انعطاف بسیار زیادی داره، عمق‌دهی بسیار زیادی داره و هزینه های بسیار کمتری داره. یعنی ما در واقع با جنگ های روبرو هستیم که مبناش اطلاعات و اینفورمیشن در دو حوزه، حالا بحث اطلاعات در حوزه امنیت و اطلاعات در حوزه رسانه ها هست که ما بهش میگیم جنگ های غیر تماسی. ببینید، ما امروز با جنگ های غیر تماسی روبرو هستیم، به خاطر همین هم هست که بهش میگیم اینها تأثیرگذار هستن به جای تخریب محور. خب توجه بسیار ویژه به حوزه تاب‌آوری ملی. تاب‌آوری ملی یک اصطلاحی هست که خب به هر حال در ادبیات مختلف اجتماعی هم مطرح میشه. به هر حال ما چیکار بکنیم که تاب‌آوری ملیمون بره بالا؟ خب تاب‌آوری ملی یک شبه ایجاد نمیشه.
یه توضیح در مورد تاب‌آوری میدید که اصلا منظور چی هستش؟
ببین، تاب‌آوری ملی در واقع یک سطحیه در حوزه اجتماعی ما تعریف میکنیم که این سطح در حوزه اجتماعی باعث میشود که حاکمیت و فرد بتوانند در مقابله و مواجهه با حوادثی که رخ میده یا هنجارها و ناهنجاریها که موجود هست یک اقدام شایسته و متناسب رو انجام بدن. این در حوزه تاب‌آوری شکل میگیره. حتی تعریف مختلفی هم برای تاب‌آوری وجود داره، ولی ما در حوزه جنگ هیبریدی به این موضوع توجه داریم. و هرچند که من چند روز پیش دیدم در سند جدیدی که مرکز تحقیقات عالی مبارزه با تهدیدات هیبرید در کشور اسپانیا تحت نظارت ناتو به این موضوع پرداخته، دقیقاً تاب‌آوری رو کلیدواژه‌ای برای یک حرکت پیشدستانه و موفق در جهت کاهش اثرات جنگ هیبریدی معنا پیدا کرده براش و پیاده سازی کرده. خب ببینید، امروز در عصر فناورانه‌ای که بُعد کاملا جدیدی، ببینید ما یک بُعد کاملا جدیدی داریم در حوزه جنگ ها که ما بهش میگیم که این بُعد کاملا جدید در واقع توجه بسیار ویژه‌ای داره بر روی روح و ذهن بازیگران، بر روی ذهن جامعه. ببینید، ما وقتی حرف از جنگ هیبریدی شناختی میزنیم بایستی متوجه این بشیم که این شیوه از جنگ میتواند از طریق یک فرد تا یک سطح حاکمیت و از طریق یک حاکمیت علیه یک فرد، ببینید تنها نوعی از جنگ به شمار میاد که میتونیم به شما بگیم حالت استثناست که افراد از طریق اون فناوری ها مثل یک فردی که میاد و از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی مثل اینستاگرام، مثل تلگرام و امثال اینها، این ابزارهایی که یا اون رسانه های اجتماعی که در اختیارش قرار میگیره، از طریق توییتر و امثال اینها میاد توییت میزنه. در واقع این فرد اگر در جبهه مخالف یک حاکمیت قرار گرفته باشه، داره از این ابزار برای جریان سازی جنگ هیبریدی شناختی چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. خب ببینید، یکی از ویژگی های این جنگ انعطاف پذیر بودن این حوزه از جنگ هست. یعنی این که ما میگیم با حوزه ای از جنگ ها روبرو هستیم که انعطاف پذیری بسیار بالایی داره، یعنی این که از طریق یک ابزار به صورت متعارف و نامتعارف میتواند جریان سازی بکنه، میتواند از طریق یک فرد جریان سازی بکنه، میتواند از طریق یک نوع ابزار جریان سازی بکنه. اینها این فضای انعطاف پذیر رو به اون محیط میدن، به اون بازیگر میدن که اون بازیگر بتواند به راحتی و بدون دغدغه این که شناسایی بشه. ببینید ما وقتی حرف از جنگ ها میزنیم، جنگ ها در سه نسل گذشته، بنده معتقد به این هستن که ما در نسل چهارم جنگ ها هستیم. حالا خب یه سری ادبیات ها، ادبیات های علمی یا حالا غیر علمی، من نمیخوام زیاد این موضوع رو زیاد کار با چکافی کنم، برمیگرده به بعد پنجم جنگ، ششم جنگ. من امثال اینها رو در الان با توجه به پررنگ بودن این حوزه زیاد دارم میبینم، ولی به نظر من و تحقیقات بنده داره در این حوزه نشون میده که ما در بعد چهارم جنگ ها حضور داریم. یعنی در بعدی از جنگ هیبرید شناختی قرار گرفتیم که ترکیبی از اون ابزارها و پازل‌ها از طریق علوم به فناوری و فضای فناوری به برتری شناختی و برتری شناختی صحنه بسیار پیچیده و پرابهامی تحت عنوان جنگ هیبرید شناختی رو رقم می‌زنند. خب در این بین ما باید توجه داشته باشیم که هر کدوم از این علوم و فناوری که خب آقای دکتر هم بهش اشاره کردن که کاملا بین رشته‌ای هست، ببینید این انعطاف پذیری این حوزه از بین رشته‌ای بودن این حوزه داره نشأت میگیره، یعنی اینکه صرفا از یک قاعده خاص تبعیت نمیکنه. ببینید ما وقتی از جنگ‌های کلاسیک صحبت می‌کنیم، صرفاً نیروی نظامی رو مطرح می‌کنیم، میگیم یک بازیگر با یک نیروی نظامی وارد عمل میشه و در صحنه‌ای از جنگ‌ها حضور پیدا می‌کنه و کار خودش رو انجام میده. ولی وقتی حرف از فضای محیط جنگ هیبرید شناختی میزنیم، بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که این جنگ یک بعد چهارم را داره مطرح میکنه که این بعد چهارم با بهره‌گیری از فضای اطلاعات و سایبر میاد میره به سمت تأثیرگذاری بر روی ذهن و فکر افراد در جامعه، و اینجاست که جریان سازی ها شکل میگیره. یعنی در واقع در حوادثی که در کشور ما در چند وقت اخیر شکل گرفت، در واقع ما میبینیم جریان سازی شده در ابتدا،
درسته،
از طریق اطلاعات نادرست، از طریق فریب هایی که از طریق محتوای نادرست در بستر جامعه به دلیل عدم سواد رسانه و عدم آگاهی شناختی،
یعنی میفرمایید آسیب پذیر ما در همین نقطه است.
بله بله، اینجا بایستی در حوزه تاب‌آوری ملی ما به کلید واژه های این عناصر توجه کنیم. وقتی ما حرف از تاب‌آوری، ببینید کلید واژه های ما در تحت عنوان اطلاعات نادرست هست. ببینید ما امروز بایستی در دانشگاه های خودمون اون حوزه های درسی و آموزشی در رابطه با بحث شناخت اطلاعات نادرست رو بگذاریم. امروز لازم هست در صدا سیمای ملی آکادمی ها و دانشگاه ها و کالج ها و امثال اینهایی که دارن این حوزه ها کار میکنن اطلاعات نادرست کالبد شکافی بشود. ببینید من داشتم چند وقت اخیر روی یک مقاله علمی کار میکردم، متوجه شدم خب در یکی از ایالات آمریکا کلن از طریق شهرداری اون شهر کارگاه های آشنایی با اطلاعات نادرست برگزار شده. ببینید حتی شهرداری ها هم وارد این صحنه از جنگ شدن. پس وقتی ما حرف از جنگ هیبرید شناختی میزنیم و میگوییم که در این جنگ تأثیرگذاری از طریق بازیگران غیر نظامی ضریب 4 رو به خودش گرفته و بازیگر نظامی ضریب 1 رو داره، دقیقا میتوانیم به همین اوضاع اشاره کنیم. ببینید جنگ در بستر دانشگاه ها، جنگ در بستر جامعه، جنگ در بستر خانواده، جنگ در جایی که عنوان جنگ شکسته می شود. من یک نکته هم اینجا هست برای دوستان مطرح کنم. ببینید ما امروز در فضای ادبیات سنتی ما اصطلاح جنگ رو خیلی راحت تلفظ میکنیم. در واقع ما نمیتونیم به هر چیزی هم جنگ تلقی کنیم، یعنی ما نمیتونیم به هر چیزی بگیم ما الان در جنگ قرار گرفتیم. خود جنگ یک تعریف جامع و کافی داره که بایستی خب دوستان و پژوهشگرانی که در این حوزه کار کار میکنن روی این موضوع کار بکنن. ولی امروز در ادبیاتی که در حوزه جنگ هیبریدی با توجه به کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2016 و در سال 2022 برگزار شد و در مرکز تحقیقات عالی ناتو در کشور فلان هم به این موضوع پرداخته شد، ما بایستی متوجه این باشیم که هر چیزی در سطح جنگ قرار نمیگیرد و در واقع اصطلاحات پایین تر از عنوان جنگ تحت عنوان درگیری های پرشدت، درگیری های کم شدت، مناقشات و منازعات داره در ادبیاتی که تحت عنوان حوزه جنگ های هیبریدی و شناختی هست داره جایگزین میشود.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما به جناب آقای قربانی. خب سوال بعدی رو در خدمت جناب آقای کاظمی هستیم. نقش جنگ شناختی و سویه های جنگ نرم و روانی در استراتژی جنگ نرم دشمن و شگرد های بهره برداری از این نوع از نبردها در راستای تضعیف اراده ملی و ایجاد شکاف اجتماعی یکی از اهداف دشمن بوده و در این حوزه خیلی فعالیت کردم. یه تحلیلی میخواستم در این موضوع داشته باشید که واقعا چقدر در این زمینه کار کردم و چقدر تونستن تأثیرگذار باشه.
ببینید توی بحث نبردهای شناختی، حالا من مدام توی صحبتام بحث تأثیرگذاری و تأثیرمحوری رو تاکید میکنم روش، چون یک نقطه کلیدی توی بحث جنگ‌های شناختی است، کلاً جنگ‌های ترکیبی است. ما تو تأثیرگذاری یک فرایندی رو داریم از تغییر تا تسخیر. یک چیزی رو تغییر میدن، شروع به تغییر دادنش میکنن، فرایندی رو طی میکنن تا تسخیرش کنن. توی ذهنها معمولا میان سطوح مختلفی رو در نظر میگیرن. اولی سطوح دانش و معرفته، تأثیر روی دانش و معرفته، بعد بینش رو تغییر میدن، بعد نگرش رو تغییر میدن و بعد میرن سراغ رفتارهای فردی و بعد از اون رفتارهای گروهی.
بله.
خب تمام این سلسله مراتب و سطوح جنگ ها، سطوحی که در خدمتون عرض کردم توی جنگ شناختی مورد هدف قرار میگیرن. مستقیما نمیشه یک نفر رو وادار کرد به اینکه بلند شو یه کاری رو انجام بده، یعنی یه رفتاری خارج از اون چیزی که خودش میخواد یا میدونه تغییر بده. پس یک فرایندی نیاز داره، فرایند زمانداری نیاز داره که تغییراتی که خدمتتون گفتم تو سطوح مختلف توی اون نفرات ایجاد بشه. پس ما برای پدافند کردن و برای دفاع کردن باید تمام این سطوح رو مد نظر داشته باشیم، از دانش و معرفت گرفته تغییر باورهای ما، باورهای دینیمون، باورهای اعتقادیمون، باورهای ایدولوژیکمون، باورهای سیاسیمون. من باور دارم که دولت مردان برای کمک کردن اومدن، من باور دارم که راه انقلاب راه درست.
خب اینا رو چجوری میتونیم به دست بریم؟ یعنی این که صرفا این که حال بمون بگن و ما هم قبول کنیم یا باید ببینیم؟
نه، یعنی باید دیده بشه.
بله.
تبیین و شفاف سازی باید دیده بشه که من باور کنم راهم درسته، باور کنم درست دارن پیش میرن دور ولیای من.
حالا دولت مردا چه تأثیری تو این حوزه میتونن داشته باشن؟ چه اقداماتی باید انجام بدن؟
خب قطعاً دولت مردا با بالا بردن اعتماد، با نشون دادن شفافیت کاری خودشون، با انجام دادن مسئولیت‌هایی که به عهده دارن و ثابت کردن اینکه ما در راه درست داریم قدم برمی‌داریم، میتونن توی این حوزه تاثیرگذار باشن. پس بعد از باورها ما میایم سراغ بینش‌ها و نگرش‌هامون. تغییر بینش‌ها و نگرش‌ها، من با تغییرات کوچیکی باورم تغییر کرده، الان یک تأثیراتی توی اطرافم میبینم، توی خبرهایی که به من میرسه میبینم.
این متاسفانه روی خیلی از افراد، همین بحث باورهایی که میفرمایید، ما دیدیم مثلا بعضی از افراد بودن که حالا سابقا به خیلی از چیزا مثلا اعتقاد داشتن، تحت تأثیر همین جنگ شناختی دشمن ها، خب و بدونی که حالا مثلا خودشون هم احساس کنن، عملا این با قول من باور رو از دست دادن و اصلا نگاهشون مثلا نسبت به شاید بگیم یک سال پیش، دو سال پیش کاملا تغییر کرده. اینو چیکار باید بکنیم که واقعا روش درست رو پیدا کنن؟
اصلا اصول جنگ شناختی همینه، کاری میکنه که تو کاری که داری میکنی فکر میکنی درسته، یعنی با عقاید خودت داری این کار رو انجام میدی، هیچ مقصری رو پیدا نمیکنی. انکارپذیری یکی از اصول کاره، نمیتونی گردن کسی بندازی گفته من این کار رو بکنم. تغییر رفتاری که تو من ایجاد شده انقدر ریشه ای کار شده، من فکر میکنم خودم دارم این کار رو درست انجام میدم. خب برای این کار فقط و فقط و فقط تبیین، یعنی چیزی که به ذهن میرسه فقط این که ما آدمهامون رو باید به اندازه آموزش بدیم که بتونن بین اطلاعات تشخیص بدن درست و غلط رو، بتونن چه میدونم باوری که دارن تحکیم بکنن. یعنی انقدر نمیتونم حالا این اصطلاح رو به کار ببرم اینجا، باشه انشالله برای سری بعد. تو جنگ های متعارف، اینو میخواستم خدمتتون بگم، تو جنگ های متعارف معمولا دولت و ارتش مسئولن. تو جنگ های شناختی
نظامی،
جنگ های متعارف کلاسیک،
بله،
توی جنگ های ترکیبی و شناختی این تقصیر پخش شده بین عوامل غیر دولتی، بین قاچاقچی ها مثلا، اشرار، کسایی